چینی فانتزی دست باف داره
آی بله،
مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره
آی بله،
فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه که این خرازی پیدش میتارید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه، ماهیت جنگ تحمیلی علیه ایران در طول 8 سال دفاع مقدس از همان ابتدا به گونه‌ای شکل گرفت که مهندسی رزمی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی نقش اساسی را در دستیابی به اهداف عملیات ها بر عهده داشت و علارغم ساده و ابتدایی بودن تجهیزات و امکانات و ضعف های فراوان آموزشی، به خصوص در ابتدای کار، موفقیت در عملیات ها بدون اتکا به مهندسی رزمی ناممکن بود.
بهره‌گیری از روش‌ها و تاکتیک‌های بدیع مهندسی به منظور فراهم آوردن محیط‌های جغرافیایی عملیاتی غیر قابل تصور برای دشمن و دفع محدودیت از مقدورات نیروهای خودیه. بزرگترین خلاقیت رزمندگان اسلام در جنگ 8 ساله این بود که تونستن تاکتیک‌ها و تکنیک‌های خود را که نوعی خلاقیت و نوآوری محسوب میشه برای استراتژی نیرومند دشمن غلبه بدن و اصول مهم نظامی رو که پایمالی یه سری قوانین دیکته شده بود برهم زنند.
سرهنگ نجفوند از مهندسی رزم در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید:
بگم به هر نوع فعالیت و اقدام و مهندسی که در صحنه نبرد و میدان رزم به کار گرفته میشه میتونیم بگیم مهندسی رزم. به عبارت دیگه اگه بخوام کامل ترش بگم، مهندسی رزمی قدیمی ترین مهارت های مهندسی و پیشگام در عرصه مهندسی بوده که در نبردهای مختلف با شروع زندگی بشر در کنار بشر بوده به نوه های مختلف. و قطعا این علم مهندسی رزمی مثل سایر علوم، دوشادوش سایر علوم، به مرور زمان تغییر کرده و پیشرفت هایی متناسب با رشد سایر علوم در کنار بشر داشته. من اگه بخوام کلیاتی از وظایف مهندسی رزمی خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز عرض کنم، مهندسی رزمی دو تا وظیفه اساسی به عهده داره. وظیفه اول مهندسی رزمی حفظ نیروهای خودی در صحنه نبرد و تسهیل در حرکت و جابجایی نیروهای خود. یعنی وظیفه اولیه مهندسی رزمی از حفظ نیروهای خودیه و تسهیل در حرکت و جابجایی نیروهای خودی. این وظیفه اولیه مهندسی رزمی. حالا این مقوله در برگیرنده خیلی مطالبه، یعنی مهندسی موظفه امکاناتی رو فراهم بیاره، شرایطی رو در صحنه نبرد فراهم بیاره که نیروی خودش رو حفظ کنه در مقابل گلوله های دشمن، در مقابل بمباران های دشمن، در مقابل تجهیزات دشمن بتونه نیروی خودش رو حفظ کنه. پس این یک وظیفه اوله. و تسهیل در حرکت نیروهای خودی، احداث راه ها، ترمیم راه ها، احداث پل ها، انواع پل هایی که در اختیار مهندسی هست، تو هستیم نصب بشه تا یگان ها بتونن تجهیزات خودشون رو عبور بدن و به اون ماموریت رزمشون برسن. پس این در جابجایی نیروهای رزمی است. حالا این وابسته به اون وسعت منطقه نبرد که ممکنه کیلومترها این منطقه نبرد طول و عمق منطقه میدان نبرد بشه. این وظیفه اولی بود خصوص مهندسی رزمی. گفتم خدمت شما وظیفه دومی که من میخوام بگم اشاره کنم وظیفه کلی مهندسی در رزم، متوقف کردن و کانالیزه کردن نیروهای دشمن و حرکات دشمن. یعنی این وظیفه دیگه از مهندسی رزمی که بایستی دشمن رو متوقفش کنه و کانالیزش کنه به اون سمت و سویی که نیروی خودی میخواد. این هم از وظایف مهندسی رزمی. تا این کار ممکنه به ذهن شما بیاد آقا این مهندسی رزمی چجوری این کار رو انجام میده؟ میگم خدمتون به عنوان نمونه، یه نمونه که حالا شنوندگان ممکنه باش غریبه نباشن، بحث شنیدن اسم میادین مین رو حتما شنیدن. میدان مین از اون دسته هایی که میاد دشمن رو کانالیزه میکنه. دشمن میخواد از یک منطقه عبور دشمنه، میدان مینی سبب میشه که دشمن دیگه از اون منطقه عبور نکنه، بره از منطقه رد بشه، از منطقه حرکت کنه که شما میخواید.
اینجا ایران است.
اقداماتی که ما امروز در مهندسی داریم انجام میدیم، مهندسی نیروی زمینی، خب قاعدتاً اقدامات پیشگیرانه است به طور وسیع، به دلیل خب موارد و مسائل طبقه بندی بیانش مجاز نیست در رسانه ها، ولی قاعدتاً اقدامات وسیعی داره توسط مهندسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مهندسی نیروی زمینی داره صورت میگیره و اقدامات پیشگیرانه، اقداماتی که در صورتی که زمانی احتمالاً خدای ناکرده اگه قرار باشه نیرو درگیر رزم بشه، قطعا این اقدامات اقداماتیه که اون زمان میتونه به خوبی نیروی ما را حفظ کنه و این بهترین شیوه صورت گرفته. مهندسی نیروی زمینی ارتش در حال حاضر یک مجموعه پویا و برخوردار از مجربترین و متخصصترین نیروهای مهندسی و متخصص با پیشرفته‌ترین وسایل و تجهیزات مورد نیاز است. مجموعه مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحمدلله امروزه در مناسب ترین آمادگی برای دفاع و مقابله با تهدیدات احتمالی قرار. جرأت میتونم بگم یعنی مهندسی ما به حدی رشد کرده الحمدلله که امروز هر گونه احتمال تهدیدی وجود داشته باشه مهندسی اومده نیروشو حفظ کرده از همین الان. به طور وسیع در سطح چارگوشه کشور ما الحمدلله این اقدامات مهندسی صورت گرفته.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
ساخت تانک بومی و بازتاب رسانه ها را شتوده. T-90 ایران تولید انبوه تانک جنگی را نیز اعلام کرد، تانکی که شبیه به تانک روسی است. راشا تودهی به انعکاس خبر تولید انبوه تانک ایرانی پرداخته است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
مهندسی رزمی جنگ یکی از ستونها و پشتوانه‌های اصلی در پیروزی‌های رزمندگان بود و به قول بسیاری از فرماندهان جنگ عملیاتی موفق نمی‌شد مگر آنکه مهندسی رزمی در آن نقش تعیین کننده‌ای داشت. ابتکارات و خلاقیت‌های مهندسی رزمی که همگی نقش تعیین کننده در عملیات‌ها داشتند و سبب شد تخصص و اراده با پشتوانه‌های ایمانی ممزوج شود و شکل عینی و عملی در حوزه مهندسی رزمی به خود بگیرد.
خدا پشت فناتون بشه تا یاری امام زمان و حضرت علی برید که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی روز بخواهی
ها را انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir.
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir.
Thank you.
ادبستان برنامه از شبکه جوان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شما صاحب دلان جوان، سلام به شما مردم خوب ایران. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم در محضر شماییم با برگی از دفتر پربار مثنوی. همراه جناب مولانا می شویم، آن عاشق بیدل که از بلخ تا قونی سما کرد و کلمات پارسیش را بر دلهای مردمان افشاند. یکی از حکایات عبرت انگیز جناب مولانا در مثنوی پربارشان که بازتاب اندیشه و فلسفه ایشان است چنین آمده: پادشاهی به مردی الهی و عارف چنین گفت: از من چیزی بخواه تا به تو عطا کنم. مرد الهی برای او پیغام فرستاد که ای حاکم، شرم نمی کنی که برای من چون این پیغامی میفرستی؟ من دو بنده تسلیم شده دارم که آن دو امیر و حکران تو هستند و بر تو مسلطند. حال که این گونه است، چگونه از تو چیزی بخواهم و جیر خار تو گردم؟ گفت: ای شه، شرم ناید مر تو را که چون این گویی مرا زین برترا؟ من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. شاه گفت: آن دو کیستند؟ مرد الهی گفت: یکی خشم است و دیگری شهوت. کسی که اسیر خشم و شهوت است شاه نیست، بلکه امیر حقیقی آن است که از نور معنوی سرشار است و از تسلط این دو به دور. چون این کسی مثل لقمان است. لقمان از اولیای خداوندی است که در ظاهر در شمار بردگان و بندگان بود، ولی اربابش او را از فرزندانش بیشتر دوست می داشت، زیرا او از اسارت هوا و هوس آزاد بود. لقمان در ظاهر برده ارباب خود بود، اما در باطن آقای او بود.
شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازغ است. مخزن آن دارد که مخزن آر اوست، هستی آن دارد که هستی را عدوست. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجهش. در جهان باژگونه زین بسی است، در نظرشان گوهری کم از خسی است. بازخوانی حکایتی عارفانه در محضر جناب مولانا، شما را با شمع وجودتان تنها می نهیم. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شمار انقلاب، شمار انقلاب. 42 سال پیش در چنین روزی، 22 بهمن 1357، تهران و اغلب شهرستان‌ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهای مسلح بود. پس از مذاکرات بسیار، طی اعلامیه‌ای بی‌طرفی ارتش اعلام می‌گردد. در حالی که مردم به سوی کاخ نخست وزیری در حرکت بودند، بختیار که پس از فرار نظامیان با تعداد کمی محافظ تنها مانده بود، نهار خود را نیمه کار رها کرد و از در پشتی ساختمان نخست وزیری گریخت. سپهبد رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربان، به دست مردم اسیر شد و سرلشکر ناجی، فرمانده گارد جاویدان، در جریان زد و خورد به ضرب گلوله‌ای کشته شد. امیرعباس حبیدا، نخست وزیر اسبق، نیز خود را به شورای انقلاب تسلیم کرد. نصیری، رئیس ساواک، توسط مردم بازداشت شد. همچنین سپهبد بدری، فرمانده نیروی زمینی، محمد امین بیگلری، جانشین فرماندهان گارد، به هلاکت رسید. رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف مردم درآمد. در آخرین لحظه ها گوینده رادیو پیامی را که از سوی آیت الله طالقانی رسیده بود خواند و سپس برنامه قطع شد. در آن پیام از کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا به سر کار خود بازگردند. پس از سکوتی نسبتاً طولانی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد. صدای گوینده از شدت هیجان می‌لرزید. توجه، توجه، این صدای انقلاب،
این صدای انقلاب اسلامی ایران، این صدای انقلاب.
در پی پخش خبر بی‌طرفی ارتش، امام در دومین پیامشان از مردم خواستند آرامش و نظم را حفظ کرده و از حمله به سفارتخانه‌ها خودداری کنند. ایشان در پیام دیگری از مردم خواستند مانع آشوب و هرج و مرج شوند و از غارت، آتش سوزی، مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمی، فنی، صنعتی، هنری و اتلاف اموال عمومی و خصوصی خودداری کنند. انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی، نظام 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد. وقایع انقلاب آنقدر سریع بود که حتی مقامات آمریکایی در آخرین روزها نمی‌دانستند انقلاب پیروز شده است. اتاق عملیات کاخ سفید از طرف برژنسکی تلفنی از سالیوان، سفیر آمریکا، می‌پرسید آیا هنوز امکان کودتا وجود دارد؟ استاتفیلد ترنر، رئیس سازمان سیاه در آمریکا، اعتراف کرد که این سازمان از قدرت جنبش مخالف در ایران که ماه گذشته شاه را با تحت فشار قرار دادن به تبعید فرستاد، شگفت زده گردیده است و گفته آنچه که ما پیشبینی نکردیم وجود مردی با 78 سال سن بود که 14 سال را در تبعید گذرانده و اینکه روزی به عنوان یک سازمان دهنده یک تشکیلات سیاسی ظهور نماید و آن نیروها را گرد هم آورده و به صورت یک آتشفشان عظیم یک انقلاب ملی واقعی به راه اندازد.
Don't.